دستم یه تاپ تاپ بازی هم بدم اونو که تفریح هم کرده باشم تا برسم به صد لاشقا.
خب به نظر من که خیلی جاها میشه گذاشت، از جمله تو جیب خودمون یا یه جاهای تو جیب بقیه، چه میدونم پای درختی، جلوی مغازه‌ای، روی پله‌ای، رو ستونالای شاخه درختا، بالاخره یه جایی میشه پیدا کرد این زباله در دست گذاشت دیگه.
حرف تو حرف امروز رو از دست ندی.
صدا بده.
از نردبان سلامتی بالا می رویم.
نردبان اوش و انواع آن در برنامه نردبان سه شنبه ها ساعت 16:30 به مدت 25 دقیقه، سه شنبه 8 مرداد با حضور دکتر زینت و صادق میرقفوریان روانشناس، شما پاسخ به این سوال رو خواهید شنید: آیا هوش به یادگیری کمک میکند؟
شبکه رادیویی سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
نردبان.
صدا بده.
فصل اول.
فعالیت اجتماعی مربوط به کار خودم بودم، درباره رشته خودم منظورم.
خیلی از جشنواره‌ها مجبور بودیم که پارک لاله و جای دیگه به بشینیم تعمیر کنیم.
فصل اول، شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه از رادیو جوان. برای دریافت و یا شنیدن این برنامه به سایت رادیو جوان .ir و بخش آرشیو برنامه ها مراجعه کنید.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
وقتتون خوش. از همراهی شما با شبکه رادیویی ورزش سپاسگزاریم.
ورزش ایران.
این برنامه وزنه برداری. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه یا رادیوی ورزش. به ورزش ایران ویژه وزنه برداری خوش اومدید. امروز دوشنبه هفته مرداد 1398 هجری خورشیدی. خیلی خوشحالیم که هفته دیگر آمد. از طریق این برنامه خدمت گذار شما دوستان خواهیم بود، برنامه‌ای که هر هفته همین ساعت همین جا و همین روز تقدیم علاقمندان وزنه برداری میشه. انشالله که تا ساعت 10 صبح همراهی خواهید فرمود. مهمترین پل‌های ارتباطی ما با شما سروران ارجمندم، دوستان عزیز شنونده، شماره تلفن‌های 220-213-87 و 220-213-88 است. خب شما دوستان عزیز شنونده، گذشته از اینکه میتونید در مورد مسائل روز و جاری وزنه برداری اظهار نظر کنید و اگر سوالی دارید هم بپرسید، به سنت هر هفته یک موضوع محوری هم در دستور کار برنامه امروز خواهد بود که انشالله در مورد این موضوع هم با دقت نظر اظهار نظر داشته باشید حتما در برنامه. با توجه به اینکه به هر حال قرار هست هفته آینده اگر اشتباه نکنم به طور مشخص یک شنبه 13 مرداد نشست نهایی انجام بشه در خصوص تعیین وضعیت لیگ برتر وزنه‌برداری کشورمون در رده بزرگسالان و جوانان. به این بهانه موضوع اصلی برنامه امروز ورزش ایران وزنه‌برداری رو اختصاص دادیم به برگزاری مسابقات لیگ و میخوایم در واقع نظر بدید که لیگ اگر میخواد لیگی پویا باشه، لیگی باشه که هم به ورزشکاران کمک کنه، هم سود و فایده به حال تیم‌های ملی ما داشته باشه، باید به چه شکل و شمایلی برگزار بشه، فدراسیون چگونه باید برنامه‌ریزی کنه برای مسابقات لیگ برتر، تعداد تیم‌هایی که قرار هست در این مسابقات شرکت کنن باید از چه وضعیتی بهره‌مند باشن و به هر حال هم مسئله‌ای که مرتبط با لیگ به ذهنتون میرسه که میتونه کمک حال عزیزان ما در فدراسیون وزنه‌برداری برای برنامه‌ریزی مناسب برای فصلاتی باشه رو بفهمید، با علم به این که لیگ هر سال برگزار میشه هم در رده بزرگسالان هم در رده جوانان. حالا امسال رو مشنیدیم در خبرها که میدونم مشکلات مالی هم مزید بر علت هست که برخی از تیم‌ها شاید صرفاً در یک رده فعالیت کنن، در این مورد هم صحبت بفرمایید، نظر بدید. بنابراین محور اصلی موضوعی برنامه امروز ورزش ایران وزنه‌برداری اختصاص به لیگ خواهد داشت و کم و کیف برگزاری رقابت‌های لیگ برتر. مروری بر آخرین خبرها. واکنش مرادی به استفاده از بهداد سلیمی. دنبال تسویه حساب نیستم در فوتبال، آیا همه سرمربی می شوند؟ وزنه‌برداران از تهران می روند اردوی 21 روزه ملی پوشان در مازندران. جلسه هماهنگی لیگ برتر وزنه‌برداری یک شنبه آینده برگزار می شود. رئیس فدراسیون وزنه‌برداری: زنان ایران قدرت وزنه‌برداری دنیا خواهند شد. سهراب مرادی در آستانه سفر به آلمان برای معاینه و درمان. مربی تیم وزنه‌برداری جوانان: برگزاری اردوی تیم‌های ملی در خارج از تهران دستور رئیس فدراسیون است. کاندیداهای فدراسیون وزنه‌برداری دستبردار نیستند، همچنان به دنبال شکایت. پارمیدا محمودیان وزنه‌بردار گلستانی: وزنه‌برداری بانوان هنوز به حدی که باید نرسیده. مهدی بهرامزاده رئیس هیئت بوشهر مربی جوانان شد. و بالاخره اینکه حکمت پور گفته نوسازی امکانات نیاز روز وزنه‌برداری کشور است. 9 و 10 دقیقه شما عزیزان شنونده صدای ما از شبکه رادیوی ورزش از طریق برنامه زنده ورزشی ایران ویژه وزنه برداری هستید تا ساعت 10 صبح همراه ما باشید. بار دیگه عرض میکنم که موضوع محوری برنامه امروز رو اختصاص دادیم به رقابت‌های لیگ برتر وزنه برداری که البته این مسابقات قرار بود 16 مرداد برگزار بشه، ظاهرا تاریخش به تعویق انجام میده و هفته آینده نشستی برگزار خواهد شد تا تعیین تکلیف بشه، هم رقابت‌ها در سطح بزرگسالان هم در سطح جوانان. و حالا داریم بحث میکنیم و منتظر شنیدن صدای گرم شما دوستان عزیزم هستیم در مورد کم و کیفی که باید رقابت‌های لیگ برتر داشته باشه، نحوه برگزاری، نوع میزبانی ها، شرایطی که باید فدراسیون و سازمان لیگ پیش بینی کنن برای اینکه یک لیگ پویا رو ما ببینیم که اجرایی خواهد شد و مسائلی از این دست که و خیلی از نکاتی که شاید به ذهن من الان نرسه شما دوستان بهتر از من بتونید بهش اشاره کنید و قابل استفاده باشه در برنامه. ارتباطی که در برنامه امروز برقرار خواهیم کرد بخش اعظمش مربوط به همین ماجرایی است که دارم خدمتتون عرض می‌کنم، ضمن اینکه از مسائل روز وزنه‌برداری کشورمون هم غفلت نخواهیم کرد. امیدوار هستیم که امروز حداقل یکی از مربیان محترم تیم ملی هم بتونیم روی خط بیاریم. مدت است دنبال آقای برخا هستیم، این سعادت نصیب ما نشده. حالا ببینیم امروز چه اتفاقاتی خواهد افتاد. در مورد تیم ملی هم بحث و صحبت بسیار زیاد هست، اما بریم سراغ کارشناس بسیار خوب برنامه‌مون جناب آقای حسین اقبالپور که مثل همیشه خدمتتون هستیم. آقای اقبالپور سلام عرض ادب، وقتتون بخیر، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. وقتتون بخیر باشه، در خدمت.
خیلی ممنون، متشکرم آقای اقبالپور عزیز. خب طبیعیه که ما در مورد موضوع محوری برنامه با شما ورودی بحثمون رو در برنامه امروز خواهیم داشت. نکاتی که میتونه حائز اهمیت باشه که به درد ما بخوره برای برگزاری رقابت‌های لیگ برتر، حالا اشاره کردم که هم رده بزرگسالان مد نظر هست، هم رده جوانان مد نظر هست. خیلی از هیئت‌های ما در طی سالیان قبل فعال بودن و این انتظار رو داریم که باز هم این فعالیت رو به جد ادامه بدن، اما به هر حال اگر موانعی وجود داره، نکاتی هست که قابل استفاده خواهد بود برای عزیزان به ویژه مسئول و تصمیم ساز در فدراسیون، حتما بفرمایید که قطعا هم دوستان به حسن نیت خواهند چنید. بفرمایید.
اگه اجازه بدید یه مختصری راجع به تاریخچه و پیدایش لیگ وزنه‌برداری عرض کنم. تلاش خودمون از سال 69 من یه پیشنهادی دادم مبنی بر برگزاری مسابقات لیگ، از اون تاریخ شروع کردم، فعالیت‌های زیادی انجام شد ولی چند سالی به طول کشید که ما بتونیم وارد کارزار باشیم. با توجه و عنایت به اصل 44 قانون اساسی من اون موقع این قضایه رو می‌دیدم که ما باید در زمینه خصوصی سازی وارد بشیم و پای باشگاه ها رو به وزنه برداری باز کنیم. البته اون زمان مخالفت های بسیار زیادی می شد و حمله بر این می شد که آیا وزنه برداری هم مثل فوتبال، والیبال، بسکتبال باید لیگ داشته باشه. ما به هر حال به صورت علمی ثابت کردیم که چنین امری محقق خواهد شد و خوشبختانه از سال 74 بود که ما استارت کار زدیم، ولی قبل از اینکه وارد لیگ بشیم چند دوره مسابقات به صورت باشگاهی برگزار کردیم که در اولین دوره اون مسابقات باشگاهی کشور تیم پارس خودرو که قهرمان های ارزشمندی مثل مرحوم تیموری و غیره درش حضور داشتن با مدیریت خودم به عنوان قهرمانی کشور دست پیدا کرد و از سال 74 بود که مقدمات با ورود آقای مرادی در دور اول به اصطلاح فدراسیون ایشون مسابقات لیگ استارتش خورد و تنها فدراسیونی که میتونم بگم که واقعا حامی لیگ بود و اونجا کمک کرد من رو که واقعا تو این عرصه گام بردارم همین مسابقات به اصطلاح لیگ بود و فدراسیون آقای مرادی که ایشون خالصانه تلاش کردن و کمک کردن مسابقات لیگ شروع شد.
پس پایه در واقع رقابت‌های لیگ در زمان آقای علی مرادی یعنی گذاشته شد.
از زمان فدراسیون آقای برومند شروع شد و ایشون دیگه
اجراش کرد
به صورت خیلی محکم پای کار ایستادن، ولی در فدراسیون دیگه متاسفانه اونطور که باید و شاید با لیگ همراهی نمیشد، گرچه این مسابقات در حال انجام بود، ولی اینکه واقعا ما در عرصه به اصطلاح گسترش این ورزش گام برداریم یا کمک زیادی به این ورزش بشه، به این طرح بشه، متاسفانه فدراسیون دیگه کمک زیادی نکردن. تنها فدراسیون اولیه آقای مرادی بود که واقعا ایشون خیلی کمک کردن و خوشبختانه کار پا گرفت. این لیگ ادامه داشت و تا به امروز هم ادامه داره. ما بعدش طرح برگزاری مسابقات باشگاه‌های آسیا رو دادیم و همچنین طرح باشگاه‌های دنیا رو که یک دوره به صورت آزمایشی در مالزی برگزار شد پیگیری کردیم، آیین‌نامه و مقررات و تمام ضوابطی که بود، خب زحمات زیادی کشیدم، اینا انجام شد و عرض کردم فدراسیون آقای مرادی در این رابطه خیلی کمک کردن و فدراسیون جهانی هم به هر حال یه دوره به صورت مقدماتی برگزاری مسابقات باشگاه دنیا رو انجام داد که امیدوارم پیگیری کنم و مسابقات باشگاه جهان استارت بخوره و ادامه پیدا.
خب این در مورد تاریخچه بود. حالا تو بخش بعدی ما در مورد نظرهای کارشناسی آقای اقبال پور هم خواهیم پرسید، با توجه به اینکه نگاهمون به جلو هست به هر حال در دوره جدید مسئولیت فدراسیون که باز هم آقای مرادی تشریف دارن، میخوام ببینیم که چه برنامه‌هایی میتونه در واقع اجرایی بشه، عملیاتی بشه که هم سود و فایده برای وزنه‌برداران شاغل در لیگ داشته باشه، همین که به نوعی در واقع بتونه پشتوانه‌سازی‌های لازم رو برای تیم‌های ملی ما، چون در هر دو رده سنی بزرگسالان و جوانان قرار هست لیگ برگزار بشه، صورت بده، که در این مورد هم منتظر شنیدن صدای گرم شما دوستان از طریق تلفن‌های 220-230-87-88 خواهیم بود، هم نظر آقای اقبال پور رو خواهیم گرفت و دوستان عزیزی که رو خط ارتباطی ما تشریف خواهند آورد. برنامه میخوام صحبت کنیم با جناب آقای بابک پورعلی که معرف حضور علاقمندان رشته وزنه‌برداری هستند، کسی که هم به عنوان یک روزنامه‌نگار قلم بسیار رسایی دارن و معمولا مطالبشون قابل استفاده بود حداقل برای خود بنده، و همین که خیلی از عزیزانی که به صورت حرفه‌ای مباحث ورزش رو پیگیری میکنن با چهره و تصویر ایشون هم در شبکه تلویزیونی ورزش آشنا هستن، به ویژه در زمان رقابت‌های وزنه‌برداری که ما میتونیم از طریق گزارش‌های زیبای ایشون در جریان افتخار آفرینی قهرمانان خوب کشورمون هم قرار بگیریم. جناب آقای پورعلی عزیز سلام و عرض ادب، وقت بخیر. آقای پورعلی صدای بنده رو دارین؟ خب دوستان تلاش بکنن که ارتباط ما رو با آقای پورعلی بزرگوار برقرار کنن تا کمی در مورد موضوع محوری بحثمون در مورد لیگ صحبت کنیم. اشاره کردم که هفته آینده روز یک شنبه نشست نهایی برگزار خواهد شد و مسئولین تیم‌های شرکت کننده قرار هست در این جلسه با رئیس کمیته مسابقات در واقع سازمان لیگ نشستی رو برقرار کنن تا ببینیم که رقابت‌های لیگ برتر در چه شرایطی آغاز خواهد شد. اولا زمان برگزاری رقابت‌ها خیلی حائز اهمیت هست، بعدش هم نحوه و کیفیت نحوه حضور و کیفیت تیم‌ها. ارتباط مسی با آقای پورعلی برقرار خواهد شد. آقای پورعلی سلام و عرض ادب، وقت بخیر.
بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، همینطور جناب آقای اقبال پور عزیز و همینطور شنوندگان عزیز علاقمندان به رشته وزنه‌برداری در خدمتتون.
خیلی ممنونم جناب پورعلی، سپاسگزارم. آقای اقبال پور بفهم.
آقای پورعلی منم عرض سلام دارم خدمت شما، خدا قوت
بده. زنده باشید در خدمتتون هستم جناب
پورعلی. آقای پورعلی راجب لیگ داریم صحبت میکنیم و بحث لیگ هست، میخوایم بپردازیم، نظر شما رو راجب لیگ بدونیم و اتفاقاتی که قرار پیش بیاد.
خواهش میکنم. خب موارد ابتدایی رو فرمودید، به حال این که خودتون پایه‌گذار بودید آقای اقبالپور، من در جریان هستم. الان تقریبا 25 سال میگذره از شروع رسمی رقابت‌های لیگ ما، ولی خب سوال اینجاست که چرا توی این 25 سال ما سیر سعودی رو نداشتیم. متاسفانه خیلی از تیم‌های مطرحی که در سال‌های گذشته در وزنه‌برداری ما در رقابت لیگ حضور داشتند الان نیستند. تیم‌های مثل سایپا، همین سال‌های اخیر تیم‌های مثل یاسین پیشرو، تیم‌های مثل پیکان، زوباهن، اینها هر کدومشون عناوین قهرمانی رو به دست آوردن و بعد خداحافظی کردن از رقابت‌های لیگ، و به نظر من وقتش هستش که یه مقدار تعاملات رو بیشتر کرد با بخش خصوصی پای همچین تیم هایی رو دوباره باز کرد به رقابت های لیگ تا شاهد رقابت های پویاتری باشیم. ما یکی مثل سعید آذری رو داریم در باشگاه زوبان که خب خودش از خانواده وزنه‌برداری هستش و بعد بریم بشینیم پای صحبت این مدیر ببینیم چه اتفاقی میفته که مثلا آقای آذری حاضر هستش در فوتبال سالیانه 50 یا 60 میلیارد تومان هزینه بکنه برای زوباهن، اما دلش نمیاد برای وزنه‌برداری شاید مثلا 2-3 میلیارد هزینه بکنه. حتما حرفای دارن آقای آذری و مدیرانی از این دست. ما برای اینکه بخوام دیگه بهتری داشته باشیم به هر حال باید پای این تیم ها رو باز بکنیم و وقتی از تغییر صحبت میکنیم فکر میکنم نشونه هاش همین چیز هاست، یعنی باید کارهایی رو انجام بدیم که تا الان نسبت بهش کم توجه بودیم. من قبل از انتخابات جناب اقبالپور فکر میکنم با اکثر نامزدهای انتخاباتی مصاحبه رو در رو داشتم و مصاحبه بلند داشتم. اتفاقا همه نامزدها یکی از برنامه هاشون این بود که به هر حال لیگ رو از این شرایط خارج بکنن، یعنی برنامه داشتن برای این کار. اصلا خود آقای مرادی هم برنامه دارند، منتها خاطرم هست آقای مرادی در مجمع گفتن که حتما استفاده میکنیم از برنامه سایر نامزدها. به نظر من الان وقتش هستش، یعنی این تعامله باید الان برقرار بشه. این که ما میگیم میخوایم یه 4 سال مدیریتی متفاوت رو داشته باشیم، الان باید بریم سراغ نامزدها، بریم برنامه هاشون رو بگیریم، باهاشون تعامل کنیم و در نهایت به راهکاری برسیم تا لیگ رو از این شکلی که هستش، به هر حال میدونیم ما 2-3 تا تیم نظامی داریم با بنیه بسیار ضعیف، 2 تا تیم دولتی داریم که خب با بخشنامه‌های اخیری که از سوی وزارتخونه‌ها اومده دست و بالشون رو بسته برای اینکه هزینه بکنن توی ورزش حرفه‌ای، و شاید فقط یه تیم داریم که خب اینم باعث میشه همه ستاره ها جذب اون یک تیم خاص بشن و عملا ما دیگه رقابتی رو شاهد نباشیم در رقابت های لیگ. من میخوام بهتون بگم که واقعا ما به صرف گرفتن پخش زنده نمیتونیم اسپانسرها رو جذب بکنیم. در 4 سال گذشته این تجربه رو داشتیم، مسابقات زیادی پخش زنده شد اما دریغ از یک اسپانسر. پس حتما باید برنامه داشت و فکر میکنم آقای مرادی هم حتما نسبت به این قضیه توجه ویژه خواهند داشت و از نظرات کارشناسان فن، اهالی وزنه‌برداری و کسانی که واقعا برنامه دارن در این کار قطعا استفاده خواهند کرد که انشالله امسال شاید یک لیگ پویاتر باشه.
به امید خدا. عرضم اینه که ما اگر واقعا لیگ، عرض کردم فدراسیون ها واقعا تلاش زیادی نداشتن که لیگ به یه سرانجام بسیار بسیار ارزشمندی برسه. ما همیشه گله‌مند بودیم، خود شما شاهد بودید داخل همه فدراسیون ها که بود، متاسفانه جایگاه و پایگاه این باشگاه ها در فدراسیون وزنه‌برداری مشخص نبوده. ما در گذشته خب مدیر عامل محترم یه باشگاهی وقتی می اومدن می‌خواستن سرمایه گذاری کلانی بکنن، ولی متاسفانه شاهد بودیم که حتی افرادی که اونجا بودن لطمه می‌زدن به کار. خود شما شاهد بودید تیم‌های زیادی رو ما درخواست کردیم، دعوت کردیم، اومدن که همکاری خودشون رو شروع کنن، ولی بین راه حتی فدراسیون به اونا میگفت آقا نیاز نیست شما تو لیگ شرکت کنید، بیا یه اردوی تیم ملی رو برگزار کنید، ما مثلا الان شما رو یه سفر خارجی میبریم، یا مسائل غیره. به خاطرش این که جایگاه باشگاه‌ها توی وزنه‌برداری مشخص بشه، شما نظرتون چی هست؟ باید چی کار کرد؟
ببینید اقبال قربان، اکثر مواردی که شما بهش اشاره داشتید رو به هر حال توی همون جلسات خیلی هاش رو خود بنده حضور داشتم و کاملا فرمایش شما درست هستش. این که ما بیایم بها بدیم به تیم‌های باشگاهیمون و شرایطی رو فراهم بکنیم که اونها اگر سرمایه هم انجام میدن حداقل بتونن یه بازخورد نسبی داشته باشن و فقط هزینه نباشه، و اینها واقعا مستلزم برنامه هست. یعنی این بار دیگه باید با برنامه پیش رفت. این که ما 4-5 با احترام به نمایندگان تیم های لیگ، چون من خودم توی جلساتش واقعا چند تایش رو حضور داشتم اینکه ما صرفا مثلا جلسه‌ای بذاریم 13 مرداد دوباره از همون نماینده ها دعوت بکنیم، دوباره همون حرفای همیشگی رو بزنیم و دوباره همون برنامه‌ریزی قبلی صورت بگیره که مثلا لیگ در 5 هفته برگزار بشه یا در 4 هفته برگزار بشه، یا مثلا میزبان هفته اولش کی باشه، میزبان هفته آخرش کی باشه. ببینید با این صحبت ها ما باز دوباره نتیجه نخواهیم گرفت. لیگ قطعا باید باشه، این سفره‌ای که پهن هستش باید گسترده تر باشه، اما برای اینکه ما بتونیم بهره برداری بهتری داشته باشیم از لیگ، برای اینکه بتونیم نفعش رو توی تیم ملی ببینیم، طبیعتا با برنامه باید پیش بریم و هر فکری که میتونه کمک بکنه به اینکه ما لیگ پویاتری داشته باشیم، لیگ مستقلتر و قویتری داشته باشیم رو باید ازش استفاده بکنیم. قطعا با این هماندیشی ها هم اون موضوعی که مد نظر شما هست، یعنی توجه به جایگاه تیم های باشگاهی تأمین خواهد شد و هم لیگ محلی میشه واسه کمک به تیم های ملی. در سالهای گذشته معمولا دیدیم سرمربی تیم ملی اصلا ناراضی اند از روند برگزاری لیگ و همیشه این گله رو دارن که اصلا لیگ باعث میشه که ما از برنامه هامون عقب بیفتیم. همین موضوع باعث شده آقای اقبال پور، شما خودتون شاهد هستین، ما مسابقات لیگ رو برگزار میکنیم اما نفرات ملی پوش ما تو لیگ وزن نمیزنن. یعنی مثلا یه جوری برنامه ریزی میکنیم که مثلا هفته اول لیگ بیفته همزمان بشه با رکوردگیری تیم ملی، نفرات ملی پوش تو اردو وزنه بزنن، یا مثلا هفته دوم همزمان بشه با رقابت‌های جهانی، بعد بیایم رقابت‌های رکوردهای ملی پوشانمون تو جهانی رو حساب کنیم تو لیگمون، که واقعا همه این کارها به نظر من کارهای غیر حرفه‌ای هستش. و ما باید نفرات شاخص رو بیاریم در متن لیگ، بیان وزنه بزنن، بیان رقابت بکنن. اینها باعث میشه که جذابیت رقابت ها بالا بره.
اتفاقا آقای پورعلی عزیز ببخش من میونه کلامتون میان، یکی از سوالاتی که خود بنده از شما داشتم که شما دیگه قبل از که من سوال کنم پاسخ دادید همین بحث است. ببینید یکی از جذابیت های رقابت های لیگ، اگر ما دنبال این هستیم که بالاخره مسابقاتی که داریم برگزار میکنیم تماشاگر هم داشته باشه، بالاخره یک جو شیرینی رو در فضای مسابقات لیگ ایجاد کنه، اینه که وزنه‌بردار بیاد وزنه بزنه و اینکه ما حالا به رکوردهای موازی در مسابقات آسیایی جهانی اکتفا کنیم و اون رو لحاظ کنیم برای رده‌بندی تیم‌های، اصلا زیبنده نیست و قشنگ نخواهد بود. بنابراین تیم‌هایی اگه قرار هست شرکت کنن باید حتما نفرات دومی رو هم پیش‌بینی کنن، حالا یا از رده سنی پایین‌تر یا به هر حال رده موازی همون بزرگسال، که بالاخره اگه اون شخص نیست شخص دوم بیاد و وزنه بزنه. این یه بحث است. یه بحث دیگه در مورد اون بخش ماجراست که به ورزشکار برمیگرده. به هر حال تو همه رشته‌های ورزشی آقای پورعلی با بنده شاید موافق باشید که یه بود داستان بحث مالی است و اون انتفاع مالی که یک ورزشکار باید ببره از حضور در رقابت‌های لیگ برتر. یکی از دلایلی که ملی پوشان به ذهن شما حضور پیدا نمی‌کنن یا حضورشون کم رنگ هست بخاطر این ماجرای مالی است. بالاخره طرف ملی پوشه، یه انتظاراتی داره، انتظاراتش هم درست است، میاد ورود میکنه در لیگ و میبینه فقط یه تیم هست که حالا ممکنه که دستش به دهنش برسه. یه مقدار راجع به این مسئله هم صحبت کنید که آیا اینها هم جزء ضعف‌ها میدونید آقای پورعلی یا خیر؟
بله 100%. خب به هر حال این مواردی که شما هم اشاره کردید بخشی از همین نداشتن برنامه که باعث میشه که در مواردی مثل ثبت قراردادها رقم‌های پایین قراردادها خودشون نشون بده. ببینید شما وقتی لیگ پویایی نداشته باشید نمیتونید توقع داشته باشید که تیم‌های به هر حال با پشتوانه مالی خوبی توی مسابقات حضور داشته باشن و این محدود میشه به مثلا یک تیم که خب الان میدونیم
بعد الان خب بیمه رازی مثلا مشهور که با توپ پر اومده، آقای جباری هست، آقای سلیمی هست و هم با همه ملی پوشان صحبت کردن، تیم ملی بیمه رازی بهتر اسمشو بذاریم دیگه، این دیگه عملا رقابتی وجود نخواهد داشت.
واقعا بحث بیمه رازی است، واقعا باید بگیم یعنی تشکر بکنیم از اینکه حضور داره، ولی متاسفانه این ضعف باعث شده که ما مثلا در سال گذشته، در سالهای گذشته تیم ملی زباهن داشته باشیم، بعد تیم ملی پیکان داشتیم یه زمانی، تیم ملی یاسین پیشرو داشتیم، اینا همه نفرات ملی پوش جذب یک تیم میشن و ما کمتر رقابتی رو شاهد بودیم. یه زمان تیم ملی سایپا داشتیم، فقط یه سایپا بوده، حسین رضازاده توش بوده، خیلی